بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومین روز گفتگوهای هسته‌ای در تهران پایان یافت. وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا به خاورمیانه سفر می‌کنند. و منصور اوسانلو در زندان اوین است. ساعت 13 به وقت تهران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم با مجموعه خبرها و گزارش‌های فرهنگی این بخش خبری رادیو فردا. مذاکرات هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران به ریاست اولی هاینونن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس با هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی معاون علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای دومین روز در تهران ادامه یافت. آقای وعیدی عصر پنجشنبه پیشرفت‌های حاصل از این مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت در مورد بخش مهمی از طراحی مدالیته توافق‌هایی حاصل شده است. آقای هاینونن هم گفته است که این مذاکرات در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کوشد بر سر تدوین آنچه که برنامه کار خوانده‌اند با مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به توافق برسد که در چارچوب آن جمهوری اسلامی باید در طی 2 ماه به پرسش‌ها و ابهام‌های بر جای مانده درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا را به منظور جلب کمک بیشتر برای دولت عراق به خاورمیانه خواهد فرستاد. آقای بوش که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت اظهار کرد سفر کاندالیزا رایتس و رابرت گیتس به خاورمیانه تأکید مجددی است بر حمایت ایالات متحده آمریکا از تحولات دموکراتیک در این منطقه. اظهارات آقای بوش پس از آن عنوان می شود که گزارش ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه توسط کاخ سفید منتشر شد. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز پنجشنبه گزارشی را منتشر ساخت که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را طی 120 روز آینده و تکمیل آن را تا 13 فروردین سال 1387 الزامی کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از این جدول زمانبندی شده خروج نیروهای آمریکایی از عراق را رد کرده و اعلام نموده بود که بار دیگر نیز چنین خواهد کرد. او گفت ایالات متحده هنوز میتواند در عراق با موفقیت عمل کند. آقای بوش افزود نبرد واقعی میان آن دسته از اشخاصی است که معتقدند ما جنگ را باخته ایم یا این جنگ ارزش مخارجی بیش از این را ندارد و آن دسته دیگر که معتقدند می توانیم از این جنگ سرفراز و پیروز بیرون آییم و هرقدر هم که برای آن خرج کنیم حاصلی به مراتب بالاتر و بیشتر به دست خواهیم آورد. من بر این باورم که می توانیم و باید در عراق موفق شویم. در گزارش کاخ سفید پیرامون ارزیابی تحولات عراق که دیروز پنجشنبه انتشار یافت آمده است که دولت عراق از 18 هدف تعیین شده به 8 هدف دست یافته ولی در زمینه دستیابی به 8 هدف دیگر ناکام بوده است و در زمینه 2 هدف هم به طور کامل موفق نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت مایل است تا تکمیل گزارش در ماه سپتامبر صبر کند. او افزود خروج شتاب زده نیروها از عراق منجر به سردرگمی متحدان آمریکا در منطقه خواهد شد. و سرانجام این که منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان اوین است. همسر آقای اوسانلو به رادیو فردا گفت در مراجعه به زندان اوین نگهبان زندان به او گفته آقای اوسانلو در زندان اوین است و قاضی پرونده او سعید مرتضوی است. منصور اوسانلو روز سه‌شنبه 19 تیر توسط افراد مسلح و ناشناس ربوده شد. در همین حال سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که در قالب نهادی مشترک به عنوان دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کنند در بیانیه‌ای مشترک از ضرب و شتم و ربودن منصور اوسانلو ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای یافتن او شده بودند. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل نیز این روش برخورد با آقای اوسانلو را محکوم کرده است. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که شنونده اولین گزارش فرهنگی این بخش خبری باشید. در اینجا سری می‌زنیم به تازه‌های بازار نشر و فرهنگ ایران با فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته جامعه فرهنگی و آکادمیک ایران با تجلیل دکتر جلال خالقی مطلق، پژوهشگر و شاهنامه شناس معتبر ایرانی، از 40 سال کوشش پربار او در تصحیح شاهنامه و عرضه نزدیکترین نسخه به متن اصلی شاهکار فردوسی تقدیر کرد. در مراسمی که به مناسبت جشن رونمایی شاهنامه 8 جلدی خالقی مطلق با حضور شاعران و محققانی چون هوشنگ ابتهاج، محمد رضا شفیعی کتکنی، صادق سجادی، علی اشرف صادقی و مهدی محقق در مرکز دارالمعارف اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج افشار، نسخه شناس و محقق برجسته ایرانی، درباره شیوه خالقی مطلق و شاخصهای مهم تصحیح او سخن گفت. کاظم بجنودی، رئیس مرکز و سرویراستار دارالمعارف اسلامی، علی دهباشی و دکتر خالقی مطلق از دیگر سخنرانان نشست بودند. شاهنامه فردوسی در عمر 1000 ساله خود با تاریخ ایران و زبان فارسی معاصر بوده و محبوبیت این اثر نسخه برداری های مکرر از آن را زمین ساز شده است. اما کاتبان و نسخه برداران به تدریج و به دلایل گوناگون با افزودن یا کاستن ابیات، با ثبت متفاوت واژه ها و بیت ها و با دخالت دادن مصلحت روزگار و خواستهای خود و قدرتمندان دینی و سیاسی زمانه خود، شاهنامه را از متن اصلی دور کردند. به گزارش عبدالله مصطفی که حدود 700 سال پیش تلاش برای تصحیح شاهنامه را آغاز کرد، 50 نسخه متفاوت از این اثر در کتابخانه‌های آن روزگار در دسترس بوده است. در 2 قرن گذشته برخی از شرق‌شناسان از جمله لمستن، ترنر مکان، یوان فورس و جول موهل به تصحیح تمام یا بخش‌هایی از شاهنامه همت گماشتند. به دوران مشروطه شاهزاده امیر بهادر از سران استبداد ادیب الممالک فراهانی و عبدالعلی بیگدری را به تصحیح شاهنامه تشویق کرد. نسخه امیر بهادر با چاپ سنگی منتشر شد. به دوران پهلوی اول ادبای بزرگی چون مجتبی مینوی، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی و سلیمان حیم شاهنامه را تصحیح و در 10 جلد که بعدتر به نام ناشران شاهنامه بروخیم نامیده شد منتشر کردند. در دهه‌های 40-50 پژوهشگران بنیاد شاهنامه که به پایمردی و هدایت مجتبی مینوی شکل گرفته بود، تصحیح شاهنامه را با جدیت پی گرفتند و بخش‌هایی از این اثر را با تصحیح مینوی چاپ کردند. تا سال 1366 که نخستین مجلد شاهنامه با تصحیح خالقی مطلق در آمریکا به چاپ رسید، تصحیح برتلس و عبدالعزیز نوشین که به شاهنامه چاپ مسکو شهرت دارد، از اعتبار بالایی برخوردار بود. خالقی مطلق، استاد شرق‌شناسی دانشگاه هامبورگ، با بهره‌گیری از قدیمی‌ترین نسخه موجود، نسخه فلورانس که در حدود 2 قرن پس از خلق شاهنامه مکتوب شده است و با مقایسه انتقادی تحقیقی بیش از 50 نسخه مهم بر اساس روش علمی، نخستین متن جامع و نزدیکترین نسخه به متن اصلی شاهنامه را تدوین کرده است. این کتاب نخستین بار در 1366 در آمریکا منتشر شد. خالقی مطلق در سال 1316 چشم به جهان گشود. در آلمان شرق‌شناسی، مردم‌شناسی و تاریخ آموخت و رساله دکترای او با عنوان زن و شاهنامه تحسین محافل آکادمیک را برانگیخت. تا کنون بیش از 150 مقاله علمی به فارسی، انگلیسی و آلمانی به قلم خالقی مطلق در نشریات آکادمیک و دارالمعارف‌های معتبر به چاپ رسیده است. برخی از مقالات خالقی مطلق در 2 کتاب گلرنج‌های کهن و سخن‌های دیرینه در ایران نیز منتشر شده است. با انتشار کتاب زندگی سیاه در هفته گذشته، شعر معاصر استرالیایی به زبان فارسی راه یافت. جک دیویس که مجموعه‌ای از شعرهای او در این مجموعه به چاپ رسیده است، از چهره‌های برجسته شعر انگلیسی است که در دهه‌های 60-70 به شهرتی جهانی دست یافت. این مجموعه را علی جعفری به فارسی ترجمه کرده است.
شنونده تازه های نشر بودید از زبان و روایت فرج سرکوهی. اما در اینجا به یک گزارش جالب توجه نظرتان را جلب میکنم. امروز 22 تیر ماه در تقویم میلادی مصادف است با جمعه 13 ماه ژوئیه، روزی که نشانه ها و علائم یک بیماری در جهان بیش از هر روز دیگری مشاهده می شود. بیماری ترس بیمارگونه از روز جمعه 13 هم که به اعتقاد برخی از مردم، البته مردم خرافاتی، روزی بدشگون است. نظرتان را جلب می کنم به گزارشی از الهی روانشاد در باره روز جمعه 13 همه ژوئیه.
در کشورهای انگلیسی و پرتغالی زبان سراسر جهان و در بسیاری دیگر از جمله کشورهای اسکاندیناوی جمعه 13 روزی شوم و بدشگون قلمداد می شود، تا بدانجا که در علم روانشناسی این خرافه را ترس بیمارگونه از جمعه 13 می نامند. در طی سالها برخی از تئوری‌های ارائه شده در برآورد این که چرا جمعه و چرا 13 آن را به باورهای مسیحی ارتباط دادند، باورهای از جمله آن که عیسی مسیح در یک روز جمعه به صلیب آویخته شد یا حوا در این روز سیب را در بهشت به آدم داد. آغاز طوفان نوح را نیز به جمعه نسبت می‌دهند. هرچند از اواسط قرن 17 میلادی این خرافه اوج گرفت، اما از آغاز قرن 19 همه‌گیرتر شد. گفته می‌شود که سیاحان و ملوانان از آغاز سفر در یک روز جمعه و عشاق از ازدواج در چنین روزی سرباز می‌زدند. اولی به دلیل ناموفقیت در سفر و دومی به دلیل یک زندگی پرتنش. اما بدشگونی عدد 13 نیز بنا به فرایض دیگری از جمله شام آخر عیسی با 12 تن از حواریون خود و سپس خیانت یهودا به او نیز به مسیحیت نسبت داده می شود. به اعتقاد خرافه گرایان در دو قرن اخیر گرد همایی 13 نفر چه در یک اتاق و چه در کشتی به فاجعه منتهی خواهد شد. در اواخر قرن 19 هم اعتقاد به این خرافه تا بدانجا پیش رفت که مردم از اقامت در اتاق شماره 13 یک هتل و در قرن 20 از نشستن بر صندلی شماره 13 یک هواپیما واهمه داشتند و در نهایت هرگاه جمعه بدشگون و 13 شوم با یکدیگر برابر میشد، این وحشت بیمارگونه اوج می گرفت. بر اساس برآورد بخش مهار فشارهای عصبی یا تسلط بر استرس در انستیتوی ترسهای بیمارگونه که در اشویل در کارولینای شمالی قرار دارد، ضرر مالی ناشی از عدم علاقه مردم به انجام معامله در این روز 800 تا 900 میلیون دلار است. در کشورهای اسپانیایی زبان روز سه شنبه بعد یوم تلقی می شود. فیدل کاسترو از جمله مشاهیری است که در یک روز جمعه 13 متولد شده است. بنا به آمار ارائه شده 27% از مردم جهان ترسی بیمارگونه از حضور در جمعیت دارند. 18% از تاریکی هراس داشته و 10% نیز از جمعه 13 واهمه دارند. اما تنها در آمریکا برآورد شده است که 21 میلیون انسان از این ترس و خرافه بیمارگونه رنج میبرند. گروهی از روانشناسان از بیمارانی خبر می‌دهند که حتی از برخاستن از بستر در جمعه 13 سرباز می‌زنند. پژوهشگران معتقدند که ارتباط نزدیک آدمی در آثار گذشته با جهان و طبیعت پیرامونش، روند گردش و چرخه آن، همه در متبلور شدن باورهای انسان باستان نقش داشتند. آنها چون انسان امروزی با محیط خود بی ارتباط نبودند. در روزگاران دور هر روز هفته فرشته نگهبانی ویژه داشت. به طور مثال ستاره زهره، الهه عشق و دلدادگی و زیبایی، خداوندگار روز جمعه بود و در آیین و کیش آن دور زمانها نه تنها روز جمعه بدشگون و شوم و نحس نبوده، که روز خوش آغاز یک زندگی مشترک می بوده که الهه عشق و زیبایی زهره پاسدار و نگهبان تمامیتش می بود.
بله، همانطور که از الهی روانشاد شنیدید، عدد 13 تنها برای برخی از ما ایرانیان بدشگون نیست. در نقاط دیگر جهان هم مردمانی خرافاتی هستند که از روز جمعه 13 ژوئیه بیمارگونه میترسند. اما از شما دعوت میکنم در این لحظات باقی مانده به چند خبر دیگر توجه فرمایید. مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه ای از دولت جورج بوش خواسته است بخش اعظم نیروهای آمریکایی را تا آوریل سال آینده از عراق خارج کند. رأی گیری در مجلس نمایندگان ساعتی پس از انتشار گزارش مقدماتی دولت جورج بوش درباره آخرین وضعیت عراق انجام شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که مصوبه مجلس نمایندگان را وتو یا رد خواهد کرد. این سومین باری است که مجلس نمایندگان در مصوبه با تعیین جدول زمانی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق می شود. دو مصوبه قبلی مجلس نمایندگان را جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا وتو کرد. آقای بوش روز گذشته 21 تیر ماه پس از انتشار گزارش مقدماتی دولت آمریکا درباره وضعیت عراق که در برگیرنده نکاتی مثبت و منفی بود، گفت همچنان معتقد است که امکان پیروزی در عراق وجود دارد. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبر